أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه به ذکر بعضی از مطالب در قالب تنبیهات بپردازیم که جلسه گذشته تقریبا به یک مورد اشاره شد، برای اینکه بحث تفاوت‌های حکم ارشادی و حکم مولوی کامل بشه، بعضی از فرق‌های دیگری که در این رابطه مطرح شده یا ممکن است مطرح بشه رو هم اشاره بکنیم، تا این بحث به نحو مستوفا ازش عبور بکنیم. ما تا اینجا تقریبا، یعنی تحقیقا، حالا با اون چه که نظر مختار بود، شش فرق بین حکم مولوی و حکم ارشادی گفتیم. دو فرق دیگر هم باز میتوان ذکر کرد که حالا به عنوان وجه هفتم و هشتم تفاوت بین حکم مولوی و ارشادی میتواند مطرح بشه. وجه هفتم در فرق بین حکم مولوی و ارشادی این است که بگوییم حکم ارشادی عبارت است از اون چه که اصلح و الیق به حال عبد است در امور دنیایی فقط، ولی حکم مولوی حکمی است که مستلزم ضرر بر مخالفت آن است، اهم از ضرر دنیوی یا ضرر اخروی. یعنی حکم ارشادی در واقع برای کسی که موافقت می کند یک منفعت دنیوی داره، و برای کسی که مخالفت میکند یک مفسده دنیویه داره، به خلاف حکم مولوی. خب این فرق در بعضی از کلمات، از جمله فرمایشات مرحوم صاحب جواهر ذکر شده. نه، هم یعنی در این که مستلزم یک ضرر اخروی است تردیدی نیست، علاوه ضررهای دنیوی هم داره، یعنی اهم است نسبت به حکم ارشادی از حیث ضرری که مترتب می شود. خب در مورد این وجه دو احتمال ما میتونیم بدیم. احتمال اول این که بگوییم انحصار ضرر مخالفت با حکم ارشادی در ضرر دنیوی و در امور دنیویه، به معنای این است که مخالفت با حکم ارشادی مستلزم عقاب و ثواب نیست، چون وقتی ما منحصر میکنیم ضرر مترتب بر مخالفت با حکم ارشادی رو در امور دنیویه، این معناش این است که عقوبت اخروی در مخالفت با حکم ارشادی وجود ندارد. و در مورد حکم مولوی که مسئله ضرر اخروی و دنیوی به دنبال مخالفت با اون مطرح شده، این همون مسئله استتباع عقاب و ثوابه. خب اگر این احتمال مراد باشه، این در حقیقت همون وجه اولی است که ما اشاره کردیم، و همون بحثی که در مورد وجه اول داشتیم اینجا جاری است. حرف ما در اونجا این بود که این در واقع بیان تفاوت حکم مولوی و ارشادی به لحاظ آثار و لوازم حکم ارشادیه، نه به لحاظ حقیقت و ماهیت حکم ارشادی. احتمال دوم این که ما به نوعی این رو به وجه پنجم برگردانیم، یعنی بگیم در حکم ارشادی که مسئله ضرر دنیوی مطرح می شود، این به معنای این است که بر مخالفت حکم ارشادی همان چیزی که نفس ترک مأمور به مقتضی آن است با قطع نظر از امر اینجا مترتب بشه. خب وقتی ما میگیم در حکم ارشادی، در وجه پنجم گفتیم حکم ارشادی حکمی است که مصلحت در خود مأمور به وجود دارد با قطع نظر از تعلق امر، یعنی چه امری باشد چه نباشد در متعلق امر، در متعلق امر ارشادی و خود مأمور به یه مصلحتی است که نصیب فاعل می شود و تارک از اون محرومه. خب ممکنه بگیم اینجا که سخن از ضرر دنیویه است یا به اصطلاح منفعت دنیویه، این به اعتبار خود مأمورون به، که اگر کسی امر ارشادی رو اتیان بکنه اون منفعت عائدش میشه، اگر اتیان نکنه خب یک ضرر دنیوی بر او به اصطلاح پیش خواهد آمد. در حالی که در حکم مولوی در وجه پنجم این چنین گفتیم، گفتیم حکم مولوی عبارت است از اون حکمی و امری که مصلحت در نفس مأمورون به با توجه به امر و تعلق امر وجود دارد و با قطع نظر از امر هیچ مصلحتی در نفس مأمورون به نیست. اگر این مراد باشه، یعنی این وجه پنجم، خب همون سخنی که ما در وجه پنجم مطرح کردیم و همون مباحث و مسائل اینجا هم مطرحه، لذا به نظر میرسه این وجه پنجم فی الواقع بنابر یک احتمال رجوع به وجه اول میکنه، این وجه هفتم بنابر یک احتمال رجوع به وجه اول میکنه و بنابر احتمال دیگر رجوع به وجه پنجم. وجه هشتمی که باز میشه برای فرق بین حکم مولوی و حکم ارشادی ذکر کرد این است که گفته شود در امر ارشادی قدرت بر متعلقات اون معتبر نیست، ولی در امر مولوی قدرت بر متعلق اعتبار داره. یعنی ما میدانیم و گفته شده برای توجه خطاب به مکلف، مکلف باید قادر باشه. توجه خطاب به شخص عاجز ممکن نیست، کسی که عاجز از اتیان به یک دستور و خطابی هست معنا نداره بگیم خطاب به او متوجه میشه. خب در امر مولوی گفته شده است که تا زمانی که شخص قدرت بر اتیان مأمور به نداشته باشه، این خطاب اصلا متوجه او نمی شود. در مورد امر ارشادی این اشکال که مطرح شده، یعنی اشکال قصور امر ارشادی از اثبات شرطیت در حال عجز، بعضی ها پاسخ دادن که در امر ارشادی قدرت بر متعلق اعتبار نداره. حالا این جواب درسته یا غلطه ما کاری نداریم، ولی اصل این مسئله یه اشکالی مطرح شده که جوابی که به این اشکال داده شده در واقع میتواند مبین فرق بین امر مولوی و ارشادی از دیدگاه بعضی باشه. اشکالی که مطرح شده بود چی بود؟ عرض کردم بعضیا گفتن یکی از موارد شرط، ببخشید، یکی از موارد امر ارشادی ارشاد به شرطیت. وقتی مثلا با یک بیانی امر به طهارت میشه، این امر به طهارت در واقع ارشاد به شرطیت طهارت برای صلات، یه امر ارشادی است. اون وقت گفتن امر به طهارت برای اثبات شرطیت طهارت نسبت به کسانی که عجز دارند نمیتواند اثبات شرطیت طهارت بکنه، چون اساسا توجه خطاب به کسانی که عاجزن ممکن نیست. وقت در جواب این اشکال اومدن این مسئله رو مطرح کردن که در اوامر ارشادی قدرت بر متعلقات اون معتبر نیست به خلاف امر مولوی، چون مفاد اوامر ارشادی فقط ارشاد به دخالت متعلقات اونها در متعلق خطاب نفسی است، فقط همین رو میخواد بگه. یعنی در واقع این خطابات به منزله اخبارند، در واقع انشا نیستند. چون این چنینه، بعث و تحریک در متعلقات اونها نیست، لذا مقتضی قدرت بر اونها نمی باشند. از این اشکال و جوابی که مطرح شده و جوابی که خصوصا حالا بعضی داده اند که در جای خودش باید بررسی بشه که آیا این جواب جواب قابل قبولی برای پاسخ به اون اشکال هست یا نه، که خیلی ها اشکال کردن به این جواب، ولی بالاخره معلوم میشه از دیدگاه یه عده‌ای در اوامر ارشادیه قدرت معتبر نیست، قدرت بر اتیان به مأمورون به معتبر نیست، اما در اوامر مولویه این قدرت بر اتیان به مأمورون به معتبره. یعنی اگر یه جایی کسی عاجز باشه تعلق امر ارشادی به او اشکال نداره، اما در امر مولوی نمیتواند خطاب متوجه کسی بشود که عاجز باشه. خب این باز یک وجه فرق، اما به نظر می رسد که این سخن هم محل اشکال، برای اینکه ما سابقا هم گفتیم که حکم تکلیفی که مقسم حکم ارشادی و مولوی است عبارت است از یک مجعول شرعی که متضمن بعث و زجر باشه، یعنی متضمن بودن نسبت به بعث و زجر هم در حکم مولوی و هم در حکم ارشادی باید لحاظ بشه، چون اساساً مقسم این دو قسم حکم تکلیفیه. و وقت این که بیاییم بگیم امر ارشادی در مقام اخباره و به معنای اخباره و بعد نتیجه بگیریم چون این چنین است، پس مقتضی این که نسبت به متعلقش قدرت باید وجود داشته باشد، این اساس این سخن سخن باطلی است. ما سابقا هم گفتیم که امر در مقام ارشاد به هیچ وجه در غیر معنای موضوع لهی امر استعمال نشده. هیچ کس نیامده بگه استعمال امر در مقام ارشاد یه استعمال مجازی است، چون اگر ما بگیم امر در غیر مقام مولویت، امر در مقام ارشاد به معنای به اصطلاح بعث و تحریک نیست، به معنای اخباره، به منزله اخباره، این به مستلزم این است که ما قائل به مجازیت بشیم. امری که موضوع برای یک معنای خاصی است، انشاء بدائی بعث مثلا، بگیم اینجا اصلا در مقام انشاء و طلب و بعث به کار نرفته، در حالی که ما چنین چیزی رو نمیتوانیم ملتزم بشیم. لذا مبنای این سخن یه مبنای باطلی است، چون عرض کردیم این حرف از دل بنابه پاسخ این کسی که به اون اشکال جواب میده، این حرف رو، این که قدرت در متعلق امر ارشادی معتبر نیست اما در متعلق امر مولوی معتبر است، از دل یک مبنای باطلی بیرون آمده. اساس اون مبنا محل اشکال، این اولا. ثانیا
این مطلبی که پردازید به اون نظر جلسالی گفتید بود در فرق اونجا
میگه بیاده، اونجا من اشاره کردم اگه خاطرتون باشه، گفتم حالا اگر ما میگیم حکم مولوی حکمیست که یا انشاءه بدائی تأکید، بدائی نصح، بدائی ارشاد، عنایت فرمودید ارشادی، بله. خب در اونجا عرض کردیم به یه معنا تأکید بر بعثه، عنایت فرمودید ارشاد به چیزی است که در دل او بعث وجود داره، از معنای بعث و متضمن بودن نسبت به معنای بعث بیگانه نیست. اینجا هم همین رو میگیم. ثانیاً سلمنا که این چنین باشد، تعریف امر ارشادی به عدم اعتبار قدرت نسبت به متعلقات در حکم ارشادی، این تعریف به لوازم شیء است، نه تعریف نسبت به حقیقت و ماهیت حکم مولوی و ارشادی.
اگر این تعریف اگر این رو قبول نکنیم، پس که این که هم به ارشادی معنی مجازی هم بسیدن، پس چه فرق اون رو بکنه ارشادی و
سابقا گفتیم، الان هم در یکی از تنبیهات حالا تو ذهنمون الان هست اینو عرض میکنیم، این بحث جنبندی رو انجام بدیم، در یکی از تنبیهات اشاره به فرق به اصطلاح بین این دوتا از اون زاویه‌ای که مورد نظر شماست انشاءالله خواهیم کرد. علی ای حال اگر بخوایم یک جمع‌بندی بکنیم و مجموعه فرق‌هایی که برای حکم مولوی و حکم ارشادی وجود داره، صرف نظر از این که آیا این تفاوت‌ها مربوط به حقیقت و ماهیت حکم مولوی است یا مربوط به مورد حکم مولوی و ارشادی یا مربوط به جایگاه صدور